أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 147 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در خوانش کتاب بسیار ارزشمند مکیال و در بخش ششم رسیده بودیم به توضیح دوم مرحوم صاحب مکیال از روایتی از مجموعه روایات با مضمون تردد خدای متعال. بزرگواران می دانند، متذکر می شوم، ما درست است که الان در بخش ششم هستیم، اما از بخش های پیشین جز بخش اول و دوم و سوم به اتمام نرسیده. بخش چهارم ناقص است در ارائه و گفتگو. بخش پنجم رو هم اصلا راجبش صحبتی نکرد. به جهت مطلب بسیار مهمی که دو جلسه قبل عرض کردیم و جلسه پیش هم در ابتدای سخن به اون اشاره کردیم و الان هم می‌خواهیم که مجدد یکی از بزرگواران اون چند جمله رو برای ما بیان کنند، ما بنا گذاشتیم که به بخش ششم بپردازیم، حالا لااقل تا مدتی، نه اینکه به بخش‌های دیگر باز نگردیم یا حتماً این رو تمام کنیم و بازگردیم. اون مطلب مهم چیزی بود که تحت این عنوان با هم صحبت کردیم. گفتیم بین اون توضیحاتی که درباره جایگاه معرفت بیان کردیم با تلاشی که داریم در موضوع یادگیری مباحث راجع به امام زمان علیه السلام می‌کنیم، یه پل ارتباطی وجود داره. اون پل ارتباطی رو گفتیم و باز تکرار می‌کنیم. کدام یک از بزرگواران اون پل رو برای ما می‌فرمایند؟ سلام علیکم. لطفاً با صدای بلند بفرمایید.
این پل ارتباطی استغاثه بود. با استغاثه دائمی این فاصله پر می شود. حالا در بخش ششم با خواندن این دعاها استغاثه به درگاه حضرت می کنید.
فاصله بین اون علم آموزی که داریم در مسیر هستیم انشالله، بله، و معرفتی که من عند الله به ما عنایت می شود انشالله. خیلی ممنون. خب، روایت مربوط به تردد چی بود؟ یکی از خانم ها بگن اون روایت رو به عنوان یا نمونه یا اشاره کنن به این مضمون.
سلام مجدد.
سلام.
روایت این بود که فرموده بودن که راوی حدیث رو بخونم.
بفهم.
یکی از دعاهایی که برای در واقع فرج اون حضرت، حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرج و شریف بعد از هر نماز واجب روایت شده، یک دعایی هست که در اون یک عبارتی اومده که حالا با هم بخونیم دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم ان رسولک صادق صادق المصدق، صلواتک علیه و آله، قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اولیائک الفرج و النصر و العافیه و لا تسعنی فی نفسی و لا فی فلانن قال و تذکر من شئت، که مثلا حالا اون دعا رو باید چیزی که میخواد رو عرض کنه.
خب قسمت روایتش رو برای اینکه بقیه هم توجه بکنند ترجمه بفرمایید. پس روایت اینجا از فرمایشات حضرت صادق سلام الله علیه هست، ولی نقل کرده اند که حدیث رو وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم به عنوان یک حدیث قدسی فرمودند. حالا متن حدیث قدسی چیه؟
انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی.
متن حدیث از ما تردد تو شروع میشه دیگه.
بله.
خب
ما تردد تو فی شیء.
خب حالا متن حدیث رو بخونید و ترجمه شو بگید.
بله. ما تردد فی شیء انا فاعله. من در هیچ امری که انجام دهنده آن هستم تردد نکرده ام. که ترددی همچون تردد فی قبض روح عبدی المؤمن، همچون تردد در قبض روح بنده مؤمن خودم. مؤمن که صفت مؤمنه چه؟ یکره الموت که اون از مرگ اکراه داشته باشه. و انا اکره مساعته و من خوش ندارم او را ناراحت کنم.
بله این روایت هستش. در واقع یکی از روایات بحث تردد است. پس روایات بحث تردد چند تاست، یه دونه روایت نیست، ولی اینجا به مناسبتی که در این دعا آمده است مرحوم صاحب مکیال راجع به این تردد دارن توضیح میدن. الان لازمه که همه متمرکز باشند، حواسشون به متن کتابشون باشه، متن کتاب مقابلشون باشه و ما این متن کتاب رو میخوانیم، بعضی جاهاش رو توضیح میدیم، ولی باید با تمرکز باشید. لطفاً در حال حرکت و به هر حال جمع جور کردن خونه نباشید. ببینید گاهی اوقات ما توجه میکنیم به آنچه که در یکی دو جلسه مثلا قبل بوده است، به خاطر اینکه بزرگوارانی که ذهنشون متمرکز بحث نیست برگردن باز به فضا. توضیح یک رو خوندیم. توضیح یک چی بود؟
اولی که توضیح کنم در مورد همین که در دل عبارت کلمی یک معنی دیگه نهسته هست، یه ظاهری داره یه باطنی داره. هست کلام.
خب حالا اولین باطنی که بیان شد چیه؟
اولین باطنی که بیان شد از اینکه بزنید که من جزیر دهیم دارم بکنم مربوط به علف،
مربوط به من ارجاع میدم بزرگواران را به صفحه 22 از کتاب، یا اگر صفحه‌مون با هم مطابقت نداره اولین خطوط بعد از عبارت توضیح که مرحوم صاحب مکیال از قول شیخ بهایی در شرح اربعین چنین آوردند. توضیح اولین بود که منظور این است که اگر تردد بر من جایز می بود، من در این موضوع دچار تردد می شدم. در واقع منظور این است که تردد برای من خدای متعال حاصل نمی شود. من خدا دچار تردد نمی شدم. نقل کردند از مرحوم شیخ بهایی: لو جاز علی تردد، اگر تردد بر من جایز بود، ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. این توضیح اول بود. توضیح دوم و سرکار خانم مهریزاده بخوانند برای ما شمرده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دوم، از این دوم بخونم.
بله بله. ببینیم بزرگواران فکر میکنم یکی از، چون گوشی های شما مثل گوشی بنده قرازه و گوشکوبی نیست معمولا، یکی از اشتباهایی که میشود این است که هول میشید، دو بار یا سه بار یا چهار بار پشت سر هم میزنید.
بله.
یه
بله.
بار که بزنید خودش حالا به اندازه ماها نمیفهمه، ولی تا یه حدی که میفهمه تلاش میکنه روشن میشه. هول نشید. به هر حال ما ناچاریم وقتایی که جلسه در فضای مجازی است، به جهت اینکه متوجه بشیم که چقدر مخاطبانمون در جریان بحث هستن، چقدر یادگیری صورت گرفته، کسانی که یه خورده بهتر مطلب رو در میابند و زودتر متوجه میشند رو به صبر دعوت کنیم تا بتوانیم با هم یاد بگیریم، نه اینکه تون تون بگیم بریم جلو و بعضی هم احساس کنن که خب ده سفر رو بودم ولی هیچی ازش نفهمیدم. خب خانم مهریزاده دوم بخوانید.
دوم: آنکه چون عادت بر این جاری شده است که در مسئله و ناخشنود کردن کسی که احترام و عزت او را لازم دانند و خاطر را تعلق به او باشد، مثل دوست نزدیک و یار موافق تردد خاطر به هم رسد و در ناخشنودی کسی که او را نزد این شخص قدر و منزلتی نباشد، مثل دشمن و ما را اقرب و امثال آن تردد خاطر به هم نرسد.
خب
بلکه
خانم مهریزاده دو سه تا غلط داشتید، ضمن اینکه الان اگر بگیم که شما چی گفتید بعد ممکنه خودتون به مشکل بخورید. دوباره بخونید یه خود با دقت بیشتر، یه جوری که با خوانش شما بحث روشن بشه. بفرمایید.
دوم: آنکه چون عادت بر این جاری شده است که در مسئله
نوشته برای شما
مساعه.
حالا ما اگه بخوام یه خود فارسیش کنیم میگیم در مساعه کسی که. مساعه یعنی چی؟ جلوتر خودشم توضیح داده. مصدر میمی از ساعه، انجام دادن آنچه را سبب اکراه یا غم دیگری شود. اینو کنار این عبارت بنویسید، زیر مساعه خط بکشید. این توضیح اضافه بنده است، ولی جلوتر هم یه خورده توضیح داده که روشن شه. حالا مستر میمی و اینش هم داشته باشید، اب نداره که بعدن فکر کنید مستر چی بود، ساعه چیه. مستر میمی از ساعه معناشی انجام دادن آنچه را سبب اکراه یا غم دیگری شود. پس آن که چون عادت بر این جاری شده است که در انجام دادن آنچه که سبب اکراه یا غم دیگری می شود، در مساعی کسی که احترام و عزت او لازم دانند و خاطر را تعلق به او باشد، مثل دوست نزدیک و یار موافق تردد خاطر به هم رسد. عادتاً آدم اگر کسی که براش احترام قائله، عزت قائله و تعلق خاطری نسبت به او داره مثل دوست یا یک یار همراه، فرد اگر فکر کنه این کار موجب کراهت او می شود دچار تردد می شود. میخواد اینو توضیح بده. خب الان یه خورده روشن شد. آها.
از اینجا بخونم.
خب و در
ناخوشنودی
کسی که
او را نزد این شخص قدر و منزلتی نباشد، مثل دشمن و مار و عقرب و امثال آن تردد خاطر به هم نرسد.
میگه عادتاً اگر کسی که رو در روی ماست، کسی که میخوام یه کاری انجام بدیم موجب کراهتش میشه، اگر با او تعلق خاطر و صمیمیتی باشه آدم دچار یه ترددی میشه، تردید میشود. اما اگه دشمن باشه، اگر ما رو عقرب باشه، شما تردید نمی کنید برای از بین بردن یک ما رو عقربی که میخواد آسیب برساند مثلا، یا در جهت آسیب رساندن است. چرا دچار تردد نمیشه؟ چون او رو دشمن مییابید. بله، زخمی کردن اون عقربی که داره حمله میکنه به مثلا جایی که شما نشستید و خانوادتون، برای او اکراه و غم است، ولی شما تردید نمی کنی. خب حالا اگه روشن شد یه جوری بخونید که هم جوری معناش معلوم بشه. بفرم.
بلکه چون به خاطر بگذرد، صدا میاد
آجتون؟ بله
بلکه چون به خاطر بگذرد که بدی به او رسیده، در خاطر جای میابد بی آنکه تردد و آمد و شد خاطری دست دهد.
مشکلی که برای اون پیش میاره برای فاعل تردد ایجاد نمیکنه. خب میتواند
بود که تعبیر کنند. بله. از توفیر و احترام او به حصول تردد در حل مساعه او و از خاری و مزلت او به عدم حصول تردد در آنها.
خب
بنابراین می تواند بود که مراد از حضرت عزت تعالی شأنه از این کلام والله اعلم آن باشد که هیچ یک از مخلوقات مرا نزد من قدر و منزلت و حرمتی نیست مثل قدر و منزلت بنده مؤمن و حرمت او. پس کلام از قبیل استعاره تمثیل تواند بود که معنی آن ضمن شرح بعضی احادیث سابق یاد شده است.
خیلی ممنون. ببخشید شما رو به زحمت انداختیم، متن براتون روان نبود، ولی بالاخره باید تلاش کنیم با هم دیگه بتونیم این متن هایی که یه خورده گاهی پیچیدگی هم داره با هم درک کنیم. خب برای شما توبیر نوشته. بله
استاد، کلمه استعاره تمثیلی برای کلمه تردده؟ یعنی این کلمه استعاره تمثیلیه؟
این سخن و این سخن، نه این لفظ.
آها، یعنی کلن.
بله، حالا توضیح میدم. حالا برای بزرگواران توقیر نوشته یا توفیر و احترام؟ خانم شاهروخی برای شما چی نوشته؟
توقیر نوشته. توقیر یعنی چی؟ توقیر و احترام.
توقیر یعنی چی؟
از ریشه وقر میاد، سنگینی.
خب پس اینجا داره به این مطلب اشاره میکند که وقتی برای اون فرد مورد نظر و وقار و احترام و جایگاهی قائلند تردد حاصل می شود. پس در برداشت و توضیح دوم مرحوم صاحب مکیال این گونه دارد می گوید و ظاهراً این دومی رو هم داره به نقل از شیخ بها نقل می کند. به نظر اینجور میاد، اینجا اشاره نکرده ولی به نظر از ظواهر متن. حالا چه نظر خودشون باشه چه نظری وام گرفته از مرحوم شیخ بهایی باشه، در این دومی دارن میگن منظور این است، استعاره تمثیلیه، اگر براتون جور دیگری نوشته اصلاح بفرمایید، استعاره تمثیلیه. اینجا با یک مثالی و با یک استعاره ای داره این مطلب را میگوید که بنده مؤمن نزد من خدای متعال اینقدر دارای حرمت است، اینقدر دارای شأن و منزلت است. الان این مطلب دوم روشنه و فرقش با مطلب اول روشنه، بریم جلو مطلب سوم رو ببینیم. اگه بفرمایید روشنه، خب خواهش میکنیم که توضیح بدید در دو جمله، اگر ابهامی داره بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
من به نظرم این مورد خیلی فرق با هم دیگه ندارن، چون در اونجا گفته بود که اگر قرار میدید که من خدا مثلا چایستی یا حالا میخواستم تردد بکنم در قبولیت بنده مؤمن تردد میکردم، اونجا هم من چیزی که برداشت کردم همینه، یعنی که بنده مؤمن نزد من اینقدر داره شأن و منزلت به وقتی اون حالا به ناراحتی برسه یا اذیت بخواد بشه یا حالا مشکل برش پیش بیاد من دچار مثلا تردد میشم یا مثلا ناراحت میشم مثلا اگر لازم باشه به این صورت. نمیدونم حالا من فکر کنم هر دوتاش تقریبا هیچی بود.
ببینید اینکه در هر دوش به هر حال احترام بنده مؤمن اشاره دارد، این شکی نیست، ولی اینکه هر دوش یکی بود نه. بذارید بزرگوار دیگری پاسخ شما رو بدن ببینید چی میفرمایید. یه بزرگوار دیگری توضیح بدن. سرکار خانم میفرمایند که به نظر میسه هر دوش یکیه.
سلام، اجازه میفرمایید؟
بله، خواهش میکنم.
در قسمت اول این بود که فرمودن اگر خداوند فرمودن اگر تردد در مورد من روا می بود در هیچ چیزی مثل وفات مؤمن تردد نمی کردم، ولی در مورد دومی از اینکه از بزرگ داشت و تکریم مؤمن نزد خداوند سخن به میان آورده که وقتی که خداوند می دونه که اونو دوستش داره بنابراین نمیخواد که ناراحت بشه بنابراین ترددی نمی کنن در وفات ایشون، قدر و منزلتشون رو حفظ میکنن.
تردد نمی کنن یا تردد میشود یا تردد میکنن به عبارتی؟
نمیدونم، شکردم.
آها، جملتون
نه، تردد نمی کنن.
تردد میکنن وقتی محبت تردد وجود داره، تعلق خاطر وجود داره، تردد حاصل میشود. حالا دوباره یه مرور بکنید تو ذهنتون. بزرگوار دیگری میخواستن مطلبی بگن، بفرم.
سلام علیکم. در مورد اولی داره میگه که شأن خدای متعال این به خودش این اجازه رو میده که درباره مؤمن تردد داشته باشه، اما مورد دومی داره درباره شأن انسانهای خوب این حرف رو میزنه. این تفاوت مورد اول با دوم هست.
اجازه می‌فرمایید با توجه به سابقه معلمی شما ما اینجا به شما نمره ندیم؟
خواهش میکنم، شما اختیار دارید.
خواهش میکنم. در توضیح هر دوش نمره کامل رو به دست نمی‌آورید. اجازه بدیم بزرگوار دیگری بر ما توضیح بدن. ببینید چقدر خوبه که، یعنی من خوشحال میشم از اینکه عبور نمی کنم و یه خورده مکس می کنم برای اینکه مطلب روشن بشود. عجله ای نداریم، هر چقدر کتاب مکیار رو خوندیم ولی لاغل بفهمیم و بگیم این مقدارش رو خوندیم و متوجه بشیم تعابیر رو، منظور رو. بله، بزرگوار دیگری.
من دومی رو دوباره بشم؟
صدای بنده بسته؟
دومی رو دوباره بگین خانم، بخواین دومی رو بگین اولین هم باید بگین. خانم نورشاهی هستین، اجازه بدین خانم کرباسی فهمشون بفهمن بعد در خدمت شما. بفهم خانم کرباسی.
بنده مومن آنقدر نزد خداوند دارای شأن و منزلت است که خداوند تردد می کنند در وفات او.
خب اولی چی بود؟
اولیش این بود که اگر تردد در مورد خداوند روا می بود در وفات مؤمن تردد می کردن.
خیلی خوب، الان خوب شد. یعنی اگر بزرگواران بخوان ببینن جمله بندی خلاصش چی بود الان درست شد. سرگی خانم نورشاهی بفرمایید.
اولی رو خداوند فرمودن که من دچار تردد نمی شدم، ولی اگر دچار تردد می شدم در این زمینه دچار تردد می‌شدم که در زمینه مرگ مؤمن. ولی در دومی دارم می‌فهمم اگرچه من دچار تردد نمی‌شوم ولی اینقدر مقام مؤمن و شأن و منزلت اون پیش من بالاست که این اتفاق برای من، یعنی من دیگه تردد می‌کنم در این زمینه.
دومی
شأن مؤمن، منزلت مؤمن باعث این تردد میشه.
دومی شیراد داره. جمله دومتون ایراد داشت. شما فرمودید که اگرچه من دچار تردد نمیشم
در اولی بود.
این جمله رو با دومی گفتید شاید خلط شد. تو دومی بحث این نیست که من دچار تردد نمیشم، بلکه
نه دومی خدای متعال اصلا شأنشون تردد نیست. ولی در این زمینه شأن مؤمن، منزلت مؤمن باعث شده که خداوند این لطف رو در حقش بکنه و
نه همین رو دارم میگم ایراد داره دیگه. اون قسمتی که میگید شأن خداوند تردد نیست اون مارا قسمت اولی بود، تو این قسمت دومی این جمله نیست، چون روایت صریح میگه من دچار تردد میشم. منتها ما باید این تردد رو بتونیم معنا کنیم. بله بفرمایید. روشن شد ایراد کجاست خانم نورشاهی؟
بله
خب بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
احساس میکنم اینجوری به نظر میرسه که رو قسمت اول رو اصل تردد صحبت میشه که آیا باشه یا نباشه، اما تو قسمت دوم راجع به کیفیتش صحبت میکنه که کیفیتش به چه صورته برای انسان مؤمن و غیر مؤمن.
یه برداشت ذوقیه، برداشتتون مبتنیه بر متن نیست. اینی که فرمودید نمیخوام بگم ایرادی داره ها، ولی یه نوع برداشت ذوقیه از این دو قسمت. خانم آقا جانزاده بودید؟ خب
بله استاد.
خب حالا ما با هم بریم قسمت سوم هم بخونیم. الان این دوتا قسمت رو تکلیفش رو با هم هنوز روشن نکردیم، بریم قسمت سوم هم بخونیم. خانم شکوهی شما میتونین قسمت سوم رو برای ما بخونیم؟ خیلی وقت اصلا دیگه یادمون رفته بود فرض کنید شما جزء کلاسمون هستین.
سلام
استاد. سلام علیکم. خانم شکوهی تو کلاس بودید و خبری ازتون نبود یا غیبت داشتید؟
بله بودم.
بودین؟ خب پس لطفاً داوطلبیتون برای مباحث بیشتر باشه. قسمت سومو برای ما بخوانید شما. سوم
در حدیث از طریق خاصه و عامه وارد است که خدای تعالی در وقت احتضار بنده مؤمن لطف و نوازش و بشارت به دخول بهشت و امثال آن آنقدر بر او ظاهر می سازد که کراهت مرگ از طبیعت او زایل می شود و او را رغبت تمام به انتقال از این عالم فانی به عالم باقی به هم می رسد و به سبب آن ایزا و تشویش او از درد مرگ و سختی های آن کاسته می شود به گونه ای که او را نهایت رضا به مردن به هم می رسد و رغبت تمام به آن حاصل می گردد. پس تشبیه کرده است خدای تعالی این معامله را به معامله کسی که اراده کرده باشد به دوست خود سختی برساند به قصد آن که در پی آن نفع عظیمی به او عاید شود. پس تردد داشته باشد در آن که به چه نفع علم و رنج را به او رساند که به او آزار بسیاری نرسد و همیشه مراقبات و محسنات گفته می گفته باشه و نفعی که آن علم در عقب دارد ذکر می کرده باشد تا آنکه او را به آن رغبت تمام به هم رسد و علم مذکور را بر خود راحت انگارد و در این صورت نیز کلام از قبیل استعاره تمثیلیه خواهد بود.
خب
و نیز بر مقصود دلال
نه همینجا خب بفهمید که کتاب شما ترجمه و انتشارات چه کسی و کجاست و صفحه چند هست؟ چون با ترجمه بعضی ها فرق میکنه.
ترجمه سید مهدی حائری قزوینی.
خب انتشارات
ایران نگی.
بسیار.
کتابم فکر کنم مال خیلی قبله.
صفحه چنده؟
سی
الان سی یک ها خوندی. بسیار. پس اگر کسانی احساس کردن که ترجمه که خواندن با ترجمه که دارن متفاوته مشخصات ترجمهشون رو فرمودن. خب حالا خانم شکوهی خودتون متوجه شدید که این قسمت سوم چی گفت؟
بله میگید که خداوند متعال در وقت احتضار بنده مؤمن لطف و نوازش را شامل حال اون میکنه و طوری که اون بنده مؤمن از مرگ هیچ که راحتی ندارد و رغبت تمام دارد که به اون عالم انتقال پیدا کند و مثل این است که به اون سختی و ناراحتی نمیرسه به اون آسایش.
ببینین متن رو دوباره نخونین، برداشتتون رو بگین.
خب همین دیگه.
ترددش کجا بود؟ چون الان همه توضیح راجع به همین بحث تردد دیگه. این ترددش کجا بود؟
همین لطف و نوازش که به بنده مؤمن میکنه.
خب خیلی ممنون، خوب خوندید برامون. خانم خلف سیدی شما میتونید برداشتتون رو از این سومی بگی؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم. شما چی فهمیدید این عبارت سوم رو، این توضیح سوم رو
استاد؟
بله صداتون میاد، بفرمایید.
اصلا
سلام.
از اینجا برداشت من این، البته که لطف و مرحمت خداوند در وقت جان دادن نصیبمون میشه، یعنی مرحمت و لطفش رو اینجا به من میرسونه که.
خب ترددش کجاست؟ ترددش کجاست؟ چون داره تردد رو توضیح میده دیگه، راجب رحمت خدا یا غضب خدا که توضیح نمیده. تردد در این توضیح سوم کجا اتفاق میافته؟ بنابراین توضیح.
بله دیزر اجازه میفرمایین
کتاب کنم؟ بله حاج خانم صاحب الزمانی، شما میتونین توضیحی بدین درباره این قسمت سوم چی برداشت کردین؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
من پاسخ بدم استاد؟
بله حاج خانم صاحب الزمانی بفرمایین، بعد خانم منهاج نیا هست که سلام کردن، بعد توضیح شما رو میشنم. بفرمایید.
من اینجور برداشت کردم ترددش در این قسمت که بلین باشه که به چه نه این رنج رو بخواد دوم برسونه که آزار زیادی نبینه، بخاطر اون نفعی که بعدش بهش میرسه.
بله درسته، فرمایش شما درسته، منطبق با متنه. خیلی ممنون. بزرگواری که میخواستن توضیحی بدن بفرمایند. خانم منهاج نیا شما بودین؟
سلام عرض ادب استاد. بعد منم دقیقا میخواستم اون نحوه رسوندن اون رنج به اون بنده مؤمن خداوند دوچار تردد میشن.
خب
یعنی یه جوری به بنده این رنج برسه که کمترین آزار رو ببینه.
خب حالا یه دونه با استعداد مثل شماها میخوایم که این ستا رو تفاوتاش رو در ذهنش داشته باشه، برای ما هر کدوم رو تو یه خط بگه. بفرم هر کدوم بگید با استعدادید، هر کدوم هم نگید بازم با استعدادید، منتها نگفتید. بفرمایید.
اجازه
میدید؟ بفرمایید.
اولی و دومی که توضیح دادیم، حالا سوم میگن که دیگه خداوند در وفات فرد مومن که تردد نمی کنن و قصد دارن که به دنیای باقیشون رو ببرن. حالا میخوان یه جوری ببرنشون که هم مشتاق باشن و هم درد و رنج زیادی رو نکشن و هم منافعی که در پی اون اندک رنجی داره رو بهشون متذکر میشن که بیشتر رغبت کنن برفتن. مثالی که تو ذهنم اومد، مثلا من بخواد برای یه بچه بیماری که آمپول میخواد بزنه که در پی سلامتیش در پیش داره، حالا چجوری مثلا میخوان این تزریق رو براش انجام بدن که کمترین رنج رو بکشه که در نهایت سلامت داره.
خب وقت با اون بچه شما چی کار میکنید؟ ترددتون کجاست در ارتباط با بچه؟
در تزریق تردیدی نداریم، باید انجام بشه. خوب. مثل فوت بنده مومن که باید از این دنیا بره، حالا چطور بره که کمترین رنج و صدمه رو ببینه.
خب در ارتباط با بچه چی کار میکنید؟ تردیدتون کجاست؟
چجوری این تزریق انجام بشه، با چه ناز و نوازشی، یا اینکه چطوری حواسش رو پرت کنیم، یا چطوری از داروی بی‌حسی استفاده کنیم که کمترین رنج و اذیت و درد رو بکشه.
خیلی من اگه سومی رو بپذیرم، حالا وجه تمایز این ستا، وجه تمایزشون میشه در چی؟ تو اولی بگید، شما جملات من تک میکنید. تو اولی
تردد خاطر خداوند است در وفات مؤمن.
نه تو اولی میگه ترددی ندارد خدا، اگر میخواست داشته باشه در این زمینه میداشت. تو دومی و سومی نفی تردد نمی کند در ارتباط با خدای متعال، منتها تو دومی میگوید
بنده مؤمن آنقدر نزد خداوند دارای شأن و منزلت است که خداوند تردد می کند در وفات او،
که او دچار ناراحتی، الم و اذیتی نشود. خب تو سومی چی میگی؟
دیگه تو سومی دیگه تردد خاطری در وفاتش نیست، تردد در نحوه رنج و علمیه که بهش میرسه. خوب شد.
برای سلامتی امام زمان صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آنچه. خب ما یه تلاشی کردیم با هم دیگه که این رو متوجه شیم. حالا اگر کسی جایش رو ایراد داره بگی. حل روشنه از هر کی بپرسیم الان پاسخوه؟ یکی از راه هایی که بفهمیم روشنه اینه. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای دکتر، من این تیکش رو متوجه نشدم که ما میگفتیم الان تو بیانات خودتون فرمایش کردی که اگر دشمن باشه ترددی نیست، همون مثال ما را عقرب و که زده بودیم در برابر مؤمن تردد داره، ولی اگر دشمن باشه ترددی نیست.
بله، اونجا اومد گفت عادتن، یعنی بر حسب عادت شما وقتی میخواید کاری بکنید که موجب رنج یک فردی می شود، اگر اون فرد دشمن باشه شما تردید نمی کنید. مثال حیوانش هم مثال خوبی بود، یعنی مثلا یه حیوانی که الان داره آسیبی میزنه، حالا به این بیچارگانی که تو صحرا دارن میرن کاری نداریم، ولی اون حیوانی که میخواد آسیب بزنه که شما دیگه دچار تردید نمیشید که آزاری به او برسونید مثلا. ولی اگر
دیگه
اگر راجع به یه فردی یا یک موجودی باشه که یه تعلق خاطری باشه، یه محبتی وجود داشته، شما اینجا دچار تردید میشید. من الان این بچه همی خطا رو کرده، من بالاخره این دمپایی رو پرت بکنم یا نکنم، اینجا دچار تردید میشید. چقدرم خوب تردیدیه برای اینکه پرت نکنی. ولی میگه خب چرا شما دچار تردید میشید؟ خاطر تعلق خاطر. نفی تردد نمی کند، نمیگه ترددی نیست، اما تو اولی گفت ترددی نیست، اگه میخواست باشه این گونه می بود. شد؟
سوالینم خیلی
خوب
بنده
بزرگواره دیگه.
سوالینم
رو چی بگیم؟ توضیحش که الان چی بود؟
همین توضیح
کوچیک. ببینید تو سومی میگه تردد در این است که چگونه من این قبض روح را انجام بدهم که او کمترین رنج را متحمل بشود. توی دومی تردد تو اصل قبض روحه، من این را قبض روح بکنم یا نه. چرا؟ چون روایت گفت من میخوام جانش رو بگیرم، او نمیخواد جان بده، تردد تو اصلشه. به خاطر همین در بعضی روایات داریم خدای متعال رها میکند بنده مؤمنش رو، بهش فرصت میده، چون در موقعیتی که اون نمیخواد از دنیا برود. تو سومی الان خدای متعال میخواد قبض روحش کنه، اما چه کنم؟ با تعبیر ما ها، حق متعال که در تعابیر ما این گونه ادبیات صحیحی نیست، ولی داریم با تعبیر خودمون میگیم، چه کنم که او در واقع در این جان دادنی که باید جان بده شرایط بعدش رو ببینه، یه خورده الم کمتری متحمل بشود. تردد در نوع این جان ستاندنه. اگر فرض کنیم این روایت راجع به یک مؤمن هم در دنیا باشد، بازم در توضیح روایت ایرادی پیدا نمی کنه. وقت باز برای مثال روایی شما خاطر شریفتون هست که در زمان رحلت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند ملائکه و توضیح دادند در شرایطی که بعد از این عالم در واقع در انتظار وجود مقدس خاتم الانبیا است. یا رسول الله اینجور شده است، بهشت اینجور شده است، ما چنین میکنیم چنین میکنیم. ببینید اینا به تعبیری که داریم میگیم، نمیخوام بگیم تردد اونجا بوده ها، ولی به تعبیری که داریم میگیم، یا رسول الله ما میدانیم که دل کندن از فاطمه دشوار است، اما خدای متعال چنین مقدر فرموده است و چنین شرایطی رو فراهم فرموده است. این گونه اگر در واقع صلاح میدونید الان اون قبض روح صورت بگیرد، اگر شما الان چنین اراده‌ای ندارید، جناب جبرئیل و جناب عزرائیل علیهم السلام گفتن ما از قبل خدا خدمت شما میگیم که اگر دلتون میخواد قبض روحتون کنیم، اگه دلتون نمیخواد نه. یعنی اصلا امر و انتخاب رو با خود شما گذاشتی. روشنه؟ یکی دو تا مطلب رو با شما مرور کنم. اگر خاطر شریفتون باشه بزرگواران، شاید در همون 7-8 جلسه اول در مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام ما یه توضیحاتی عرض کردیم که در ارتباط با مرحوم شیخ بهایی که اینجا اسمشون آمد، در ارتباط با بزرگان دیگری که قبوری دارند و عمدتاً در اطراف حرم و مزار مطهر اهل بیت علیهم السلام هستند، یه توضیح و تذکری دادیم. بزرگواران یادشون هست قبر شیخ بها کجاست؟ بله،
مشهد.
خب اون توضیح رو ببینیم، کسی خاطر شریفشون هست بگن ببینیم یادتونه چی تذکر دادیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
اینکه فرمودید که مثلا میریم حرم امام رضا اصل رو ول نکنیم بچستیم به فر.
بله. خب مطلب رو یادتونه، حالا یه خود توضیح بدین با مثالی با توضیحی
که گفتید مثلا میریم حرم برای زیارت، اول مثلا بریم حرم رو زیارت کنیم، عرض ادب کنیم، بعد خب بریم یه فاتحه هم برای مثلا شهر بها بخونیم، نه اینکه بریم توسلاتمون رو مثلا نارو در روی قبل شیخ بها انجام بدیم.
احسن. درود بر خانم حاجی لویی، خدا ایشالله زیارت عتبات زیاد قسمتتون بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون.
ببینید ما این تذکر رو دادیم برای حفظ حرمت اهل بیت علیهم السلام و احترام ذوات مقدسه در هنگام زیارت. من نمیدونم حاج خانم خاتمی که مشهد ساکن هستند، قبلا بزرگوار دیگری هم مشهد بودند، نمیدونم الان تو جلسه هستند یا نه، ولی حاج خانم خاتمی اینو اگر من به خطا میگم یا اشتباه میگم تصدیق کنن یا درستشو بگن، یا اگه دیگران تجربه ای دارن در این زمینه بفرمایید. ببینید گاهی اوقات شده است که داریم مشرف میشیم حرم وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، من متعدد برخوردم، چون شاید معمولا مثلا مسیر ترددمون به حرم از اون قسمت بوده است، به جهت حالا نوع انتخاب جایی که توفیق پیدا کردیم مشرف شدیم مثلا گرفتیم، یا اینکه نه به دلیل خواندن فاتحه بر مزار عزیزی کسی. گاهی آدم میبینه مردم چند پشته، یعنی بلا نسبت مثل ذریح مقدس امام سلام الله علیه، هی دارن تلاش میکنن دستشون رو برسونن به این قبر شیخ بها. در ارتباط مرحوم شیخ حسن علی نخودکی من این مثال رو زدم قبلا، باز اگه کسی مثال رو یادشه بگه، و اگر شما چیزی خلاف این مد نظرتون هست بگید. مثلا افراد میان می ایستند رو به اون سنگی که بر دیوار در واقع به عنوان مزار مرحوم شیخ حسن علی نصب شده، که خب قبر که اونجا نیست، ایشون ایستاده که دفن نشده، که مزار اون پایینه، اون تا رو به قبر اون تابلو قبر میستن، شروع میکنن یاسین خوندن، نمیدونم بعضی از سور رو خوندن، قرار میذارن اونجا پارچه میندازن، البته نمیذارن خیلی کسی بشینه، یه خود این ورتر اون ورترش، خلاصه ده بخان برای مرحوم نخودکی که ازش این حاجت رو بگیرن، ازش اون انگشتر رو بگیرن، ازش اون شفا رو بگیرن، ازش اون نمیدونم چیز گم شده رو بگیرن، و این در مواقع مختلف مشاهده میشود. اگر من چشمم اشتباه دیده بگید، اگر نه درست عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله فرمایشتون درسته. البته الان دیگه سنگو برداشتن که مردم تجمع نکنن، ولی همینطور که میفرمایید بارها من اینو دیدم،
سنگ مزار مرحوم نخودکی رو برداشتن.
بله.
چه جالب، نمیدونستم.
از دیوار برداشتن که دیگه مردم تجمع نکنن، چون خیلی دیگه داشت شلوغ میشد.
اصلا این تعبیر خودش، این اتفاق خیلی جالبه. من حالا نمیدونستم که سنگو برداشتن. یعنی شما نگاه کنید، تا سنگ هست اصلا نظام رفت آمد مثلا اونجا، چون دم در ورودی هم بود دیگه، مختل میشه. مردم
اصلا الان
خلوت شده.
دیگه اون تجمع نیست مثل قبل. تعجبم.
این واقعا چیز عجیبیه در حرمت داشت امام و حجت خدا. این نشان دهنده این است که بنده و شما چیزی به نام مفهوم صحیح امامت را نتوانسته این به مردم و دوستان اهل بیت، چه رسد به کسانی که اصلا در این فضاهای اعتقادی نیستن، ما نتونستیم بهشون منتقل بکنیم. درست میگم آش خانم خاتمی؟ اگر کسی اونجا بیسته و مثلا بگه آی مردم، بابا امام رضای نهاش اینجاست، همونایی که اونجا وایستدن.
اتفاقا من یکی دو بار میگفتم، یعنی ورد میشدم جا نبود، قول شما مزاحمت بود، که خب برید اونجا حرم شما توسل بجوید. ولی یکی میگفت ختم دارم، یکی میگفت، یکی به این گفت بودم چی؟ دیگه همین بود این چیزا.
این راجب مرحوم
اصفایی میکنم، زمان زندگانی شیخ نخودکی هم مردم همینجوری صف میکشیدن برای اینکه حالا یه نباتی از ایشون بگیرن یا یه ذکری بگیرن که مشکلاتشون حل بشه، و حل هم میشد. کسی بهشون تذکر داد که در حضور معصوم شما دارید این کار رو انجام میدین، اصلا خودش این که اصلا خودشون متوجه شدن و تشریف بردن به همون نخودک که دیگه اونجا توی حرم سمت مشهد و رضا این کار رو انجام ندادن.
به هر حال این عدم حرمت داشت و این عدم توجه به جایگاه اهل بیت علیهم السلام یه نقصه. ولی الان مثال ها، الان اگه بگن آقا یک کلاس امام شناسی وجود داره، از 100 نفر ما 5 نفر داوطلب شرکت میشیم، چون فکر میکنیم ما که امام رو میشناسیم. تازه اون 5 نفر هم اگه بگن جلسه 1000 تومن، احتمالا میشیم 2 نفر. یعنی واقعا گمان بر این که ما امام شناسیم، ولی در عمل یه جاهایی این غفلت از معرفت امام و حجت خدا همچی خودشو نشون میده که آدم دیگه هیچ جوابی نداره براش. یکی از نمونه هاش همین جاها. ببینید یه موقع یک امامزاده ایست در یک جایی که کسی هم مثلا اونجا از بارگاه وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام نیست، حالا یه امامزاده ایست، یه محلی است، گفتن مثلا فرزند چندم امام سجاد سلام الله علیه هست. اصلا خیلی سندش هم آدم نمیدونه، لزومی هم به تفحص نداره. آدم میره فاتحه میخونه، دعایی میخواند، ذکری میخواند، به نیابت از امام زمان زیارتی میکند، میره. اما این که همون جوری که آدم راجب امام و حجت خدا عمل میکنه، راجب غیر معصوم حتی خوب، بعضی غیر معصوم ها که هیچی، هم غیر معصومند، هم اهل خطان، هم ایراد اعتقادی دارند، هم مراجعه به اونها اصلا خلاف رضای امام زمان سلام الله علیه او یه حرف دیگه، ما با اونها کاری نداریم. الان تو این صحبتیم. حتی گاهی اوقات یه جایگاهی فرد داره، مثل مرحوم حالا شیخ بهایی، شیخ بهایی که معصوم که قطعا نبوده، دانشی داشته است، خیلی خوب تو این دانشش ایراداتی هم داشته، در کتابهاش هم ایراداتی میشود گرفت و تو بحثای اعتقادی و اینها بیان کرد و گفتگو کرد. خب این هم که جایگاه خودش. حالا یه نفر میخواد فاتحه بخونه، اشکال نداره شما فاتحه برای ایشون میخونی تو همون فکر کنم رواقی که مرحوم شیخ بهایی دفنه، یه خورده این برترش آقای عاشق محمد تقی جعفری هم دفنه اگر درست بگم، یه خود مثلا اون ورترش ممکنه فلان کس هم دفن بشه. خب یه فاتحه میخونید اگر دوست داشتید، طلب مغفرتی میکنید میرید. بله اگر اونجا یک فرد فاسق فاجر، یک کسی که یقین داشتید که بر خلاف مسلک اهل بیت بوده است و اینها، اون هیچی، من عرض کردم ما با اونا کاری نداریم. ولی یه نفری بود، یه طلبه بود، یه فامیلی بود، یه عزیزی بود، یه دوستی بود، اما این گونه در مقابل امام معصوم عمل کردن، این چیزی است که نشانه عدم دانش ما نسبت به وجود مقدس امام است. و اگر شما یه همچی چیزایی رو میبینید، باید تلاش کنید مردم امام شناس خوبی بشوند، حجت الله شناس خوبی بشوند. باید تلاش کنید دیگران در این زمینه ببینید اینا نه مایه خدای نکرده نعوذ بالله تمسخر است نسبت به کسانی که چنین میکنن، نه عامل طعنه است، نه عامل شماتت است، نه، ما داریم میگیم این نشان دهنده این است که افراد امام رضا نمیشناسن. امام رضا یه خورده بهتر از شیخ بهایی، شیخ بهایی یه خورده بهتر از مثلا فرض کنید آقای ب، آقای ب یه خورده بهتر از آقای جیم، اینجوری به نظام امامت نگاه میکنن. خب حالا وظیفه من و شما چیه؟ ما اگه وظیفه نداریم خب بگیم دیگه، هممون خیالم راحت باشه. اگر وظیفه داریم، بسم الله الرحمن الرحیم. و این حرمت داشت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین درباره وجوه مختلف باید رعایت بشه. الان نزدیک ایام شهادت امام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله علیه است، خواهرمون زنگ میزنه میگه که خواهر مثلا یه جایی رو گرفتیم، میای بریم اونجا؟ ببینید گاهی اوقات من به خاطر ایام امتحانات بچم میگم نه، ولی به خاطر شهادت امام صادق علیه السلام نمیگم نه. فرق من با او کسی که اگر سنگ باشه پشت به امام گاهی وای میسه، این سنگ رو در آغوش میگیره، در چی میشه؟ باید یه خورده بی‌حرمتی من و کوته شمردن من مقام امامت را یه خورده با کلاستر از اونه. حالا من سنگ قبر رو بغل نکردم، ولی برای من روز شهادت و غیر شهادت فرقی نمیکنه. مهم اینه که اونجایی که میخواستیم بریم خالیه یا نه. با جناق شوهرم میگوید مثلا اداره ما فقط تو این چند روز که ایام فاطمیه است مثلا اون ویلا رو در اختیارمون گذاشته، حالا اگه توی کارهای دولتی هم یا تو هرچی، هیچ چاره ای هم نداریم، همینه. من الان نمیخوام مصداق تعیین بکنم، گاهی اوقات شرایط یه خانواده ها یه چیزهایی رو ایجاب میکنند، مشکلات جدیتری ممکن است برای خانواده پیش بیاد. مثلا حالا همسرشون ممکنه اگر در این برنامه مثلا ما کوتاهی بکنیم و حرمت داشتی رو بخوایم حفظ بکنیم، ممکن نظام زندگی این خانه به هم بریزه. خب منظورمون اونجا نیست، واقعا حفظ نظام زندگی خیلی لازمه تا جای ممکن، محبت ها، صمیمیت ها، حفظ حرمت ها تا چه حد. و این معرفت ناقص نسبت به وجود مقدس امام آیا توسط شما نمیتواند در جامعه درش تغییری ایجاد بشود؟ یعنی بازم اگر فلان دوست شما یا فلان فامیل شما زنگ بزنه به شما برگرده بگی که مثلا من فلان چیزم گم شده یا میخوام فلان کارو بکنم، بازم شما بهش برمیگردید بگید برای این یاسین بخون یا برای اون الرحمن بخون، یا او رو ارجاع به امام و حجت خدا میدید؟ و اگر بعد زنگ زد گفت من در خانه صاحب زمان رفتم، در خانه امام رضا رفتم و مثلا اون چیزی که گم شده بود پیدا نکردم، بعد شما برمیگردید بگید خب حالا میخواید برای شیخ بهام مثلا یه همچی کاری بکن، اینو میگید یا نه میگید در خانه امام بمان، شاید خیرت نیست، شاید قراره با تأخیر پیدا بشه؟ این تذکر رو من اینجا دیدم به بهانه اسم مرحوم شیخ بها و اینکه خیلی پیش از این با هم گفتگو کرده بودیم لازمه که عرض بکنم. تکلیف برای جلسه بعد. بزرگواران حقیقتش رو بخواید، من نمیدونم زمانهایی که ما بچه تر بودیم یا اصلا در این زمین خاکی نیامده بودیم وضع چجوری بوده، ولی الان در موضوع امامت کتابهای کاملا غلط و انحرافی در بازار وجود داره، کتابهای بسیار خوب و ارزنده هم در بازار وجود داره. بنابراین من نمیتوانم بگم برید یک کتابی در موضوع امامت پیدا کنید و بخوانید، یعنی کتابهایی که واقعا روشم ممکنه، حالا یکیش که الان تو ذهنم هست روش تصویر مثلا قدیرم آورده، ولی محتوای غلطیه. گاهی اوقات ما متوجه نمیشویم، ممکنه حالا نویسندش هم معلوم نباشه که چه انحرافات فکری داره، ممکنه حجت الاسلام هم نوشته باشم براش، ولی درون مطلب رو نمیدونیم چه اتفاقی میفته، پس من این کارو نمیتونم بکنم. اما میتوانم از بزرگواران خواهش کنم که یه خورده در موضوع امامت و غفلتی که در اطراف ما نسبت به معرفت الامام وجود دارد و اینکه امامت در نزد ما و اطرافیانمون چه جایگاهی دارد، وجود مقدس امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو دوست داریم، اما آیا نسبت به اثبات امامت ایشون، راجب پاسخ به شبهات راجب امامت ایشون، راجب امامت تک تک اهل بیت علیهم السلام، ما دو تا خط میتونیم صحبتی بکنیم، دو تا مطلب میدونیم، چیزی خوانده ایم یا نه؟ یه خورده آدم خودسنجی بکنه. حالا اگر کتاب خوب مورد اعتمادی هم بود که ازش مقداری بخوانید، خب این که فبهل مطلوب، اما همینقدر که ارزیابی کنیم ببینیم اصلا دختر من، پسر من، برادر من، خواهر من، براش موضوع امامت موضوع مهمیه؟ الان که هر کی به هر کی میرسه راجع به قیمت سیب زمینی و پیاز و نمیدونم روغن و برنج و یه جوری با هم حرف میزنن و یه جوری به بنده و شما الان مثلا که در کلاس نشستیم نگاه میکنن که انگار نه ما برنج میخوریم نه سیب زمینی استفاده میکنیم. از این حرف گذشته واقعا موضوع امامت براشون مهمه؟ نه تنها وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، اصلا درباره امامت فکر کردن، فکر میکنن، کتابی خوانده اند، کتابی میخوانند، فایل صوتی شنیدن. بپرسید اگر بچه 20 ساله شما تا الان یه فایل صوتی راجع به امامت خارج از این کتاب و دفتر مدرسه که اصلا نمیدونیم تو مدرسه چیز خوب بهش تحویل دادن و خورانده اند چیز بد، اون اصلا نمیدونیم، ملاک قرار نمیدونیم، یه جلد کتاب راجع به امامت خوانده، یه 5 جلسه 10 جلسه در موضوع امامت مطلب شنیده، اگر واقعا برای امامت هیچ فرصتی نگذاشته، برای موضوع امامت هیچ کاری نکرده، هیچ تلاشی نکرده، واقعا من پدر، من مادر، من خواهر، من برادر واقعا نسبت به او هیچ مسئولیتی ندارم. همینقدر که گفت مثلا خواهر با من راجع به اینا حرف نزن، یعنی مسئولیت من تمام شد. واقعا معناش اینه. و خدا عذاب اهل سقیفه و پیروان سقیفه رو آن به آن افزون بگرداند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، زر حقوق، پدر مادرها، اونهایی که در طول عمرشون برای امامت اهل بیت دل سوزندند، اونهایی که در طول عمرشون قدمی برای دفاع از حریم اهل بیت برداشتند، مطلبی نوشتند، سخنی گفتند، سینه ای سپر کردند، بحثی کردند، اونهایی که به خاطر ارقشون و غیرتشون نسبت به امامت طعنه‌ای شنیدند، ترد شدند، زندگیشون به فقر و فلاکت افتاد، دچار بیماری شدند اما دست از ولایت اهل بیت بر نداشتند، همشون رو انشالله خدای متعال، خاص پدران و مادران و ذوی الحقوق را، میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگردانند. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.